در طبقات ابن سعد من یادداشت کردم جلد 4 صفحه 57 از ابو هریره چطور جعل حدیثی ما کردن. یه نمونه دیگه که ذهبی نقل میکنه، ذهبی از بزرگان اهل سنت و معتبر پیش اینها، میگه معاویه از کعب الاحبار خیلی استفاده کرد و حمایت کرد، او رو کرد سخنگوی دینی حکومت، گفت هرچی ایشون میگه دینه، این چیزایی که اهل بیت و دیگران اینا میگن اینا دین نیست. او رو فرزانه خواند، گفت ایشون فرد فرزانه و فرهیخته است. گفت دو تا آدم فرزانه من میشناسم معاویه، یکی امرؤاس یکی ابو هریره، دو تا آدم حسابی میشناسم، مهم این دو تایه. و گفت ایشون میوه های شیرینی داره که ابو الاحبار برای عرضه و همیشه مورد علاقه بنده است، حمایت وسیع مالی میکنه از این آدم، تشویقش میکنه به داستان پردازی. احادیث زیادی که ابو الاحبار در فضیلت بنی امیه، در فضیلت شام که پیامبر فرمودن شام چقدر مهمه و فلان، شام برای چی؟ برای که مرکز اموی است، در فضیلت شام جعل میکنه، در فضیلت معاویه علیه علی و علیه اهل بیت. و شروع مباحث هم با یک تازه مسلمانی بود که یه مسیحی یمنی بود، آمده بود شام، جزو دستگاه اینا بود و این تازه سال 9 هجری یا 10 هجری تازه مسلمان شده. این مسئله شروع میکنه به نقل کردن. حضرت امیر علیه السلام در دوران خودشون کعب الاحبار رو ممنوع کردن از اینکه بیاد داستان پردازی بکنه و نقل بکنه، فرمودن اجازه نداری بیای، تو سخنگوی دین نیستی. همین آدم زمان معاویه شد سخنگوی رسمی دین در حکومت. نمونه هایی از نقل قول های این رو آدم رو حضرت امیر خودشون تکذیب کردن. نمونه دیگه این قرطبی در تفسیرش الجامع الاحکام القرآن میگه یه روز علی ابن ابی طالب علیه السلام وارد مسجد شد، دید مردم جمع شدن دور یک کسی هم داره داستان پردازی میکنه، همطور داره همینطور از این چیزایی که اصل دین رو نمیگن شروع میکنن حواشیش، که نمیدونم اون مرغی که حضرت ابراهیم چیکار کرد قبلا چند تا تخم گذاشته بود، نمیدونم اون اساش از چه جنسی بود. حضرت امیر پرسیدن فرمودن که چیه دور این آقا جمع شدن؟ گفتن که داره درس دین میده، ایشون معلم دینن، منبر دارن میرن، داره معارف یاد میگیریم ازشون. امام اومدن احضارش کردن فرمودن بیا ببینم چی میگی، گفتاش اینا رو میگفت. فرمودن تو اصلا قرآن رو میشناسی؟ تو اصول و فروع رو میشناسی؟ تو ناسخ و منسوخ رو میشناسی؟ محکم و متشابه رو میشناسی؟ تو اصلا میفهمی این آیات در کجا و برای چی نازل شده و معناش چیه؟ گفت نه، اینا این چیزایی که شما پرسیدید در این موارد من نمیدونم، ولی اطلاعات خیلی جامعی دارم راجع به مسائل دینی. اونجا در از تعمیر فرمودن که از مسجد برو بیرون و دیگه حق نداری به مسجد بیای و از این حرفا بزنی. اگر بشنوم رفتی تو یک مسجد نشستی رو منبر و شروع کردی از این حرفا زدی، از این به بعد مجازات خواهی شد، تباه شدی و تباه کردی، هم خودت تباه شدی هم مردم رو تباه کردی. اون وقت حالا اینکه چی شد، این اتفاقا افتاد، من دیگه توضیحاتش نمیخوام بدم. یک بخشی از اینکه این اسرائیلیات و جعل حدیثا و اینا زیاد شد اهداف سیاسی بود، یه بخشش این بود که یک قرن تأخیر و منع ایجاد شد در تدوین حدیث بعد از پیغمبر، بعد از یک قرن دوباره اجازه دادن کم کم، و بعدم جعل حدیث و رواج اسرائیلیات زیاد شد و خود پیامبر صلوات الله علیه و آله پیش بینی می‌کردن این قضیه رو که اینا بعدها به نام من چیزای جعل خواهد شد. فرمودن که همونطور که به پیامبران قبلی دروغ‌هایی رو نسبت دادند، به من هم نسبت خواهند داد، عباراتی جعل خواهد شد و به من نسبت داده خواهد شد. فما جاءکم انی من حدیث وافق کتاب الله فهو حدیثی، هر چه که نقل کردن بر قرآن عرضه کنید اون عبارت رو من نگفتم. و اما ما خالف کتاب الله فلیس من حدیثی، اگر موافقه بله، مخالفه نه. در زمان معاویه بیشتر شد. وقت این اگه نمونش عرض بکنم، ابن ابی الحدید که خودش معتزلی و اهل سنت تو شارح نهج البلاغه است، ایشون میگه معاویه جمع میکرد افرادی رو میگفت حدیث جعل کنی علیه علی از پیغمبر، یا هر جا مدح علی شده از زبان پیامبر عین او روایت رو در مدح دیگران هم از پیامبر نقد کنید که بگن این به او در. یعنی اگه پیامبر راجع به علی اینو گفته، خب راجع به مثلا فلان آقا هم اینو گفته. اتفاق دیگه‌ای که افتاد این تأخیر در حدیث، این که کم کم نقل به معنا زیاد شد. اینا رو میگم برای که همین الان هم با خودمون گاهی تو صحبت ها تو جلسه ها به اسم دین از این کارا میکنیم کم و بیش. نقل به معنا وقتی شد باب تحریف باز میشه، مگر ای که حقیقتا نقل به معنا باشه، یعنی با اشراف به همه ابعاد. افراد خاصی میتونن نقل به معنا بکنن، همه حق ندارن نقل به معنا بکنن، چون به اسم نقل به معنا حرفای خودشون نقل میکنن به اسم امام و پیغمبر، حساسیت های خودشون، عادات خودشون، برداشت های خودشون، فهم خودشون. اتفاق دیگه‌ای که افتاد اختلاف بین مسلمان ها بود، یعنی وقتی نقل قول از خدا و رسولش و از اهل بیت با حساب و کتاب نبود، هرچی به قلممون آمد نوشتیم، خب اختلاف میفته بین مسلمان ها. اون یه چیز نقل میکنه یا یه چیز، وقت تعارض ها، تضاد ها، اون میگه پیغمبر طبق این حرف پیغمبر تو بیدینی، اون میگه طبق این حرف پیغمبر تو بیدینی دیگه. اینکه حدس و گمان و همونجور دین بافی رایج میشه، رایج شد، یکی از دلایلی که وقتی جلوی نقل صحیح حدیث گرفته بشه، وقت اینم جزو عوارضشه. اختلاف شد، مجبورن بودن، روایات جعلی مثل روایات صحیح زیاد شد، میرفتن به سمت رأی. این که یک عده از بزرگان اهل سنت گفتن که آقا به بسیاری از احادیث نمیشه اعتماد کرد، لزوما بشینیم با رأی و قیاس حکم الله رو تشخیص بدیم، یک علتش این بود. از ابو حنیفه نقل میکنن که ایشون میگه که من حد اکثر به مثلا 20 تا حدیث از پیامبر فقط قطع دارم که از ایشون باشه که بر اساس اون بشه فتوا داد، و لذا در بسیاری از موارد به بسیاری از احادیثی که در منابع ایشون میگه احترام میذارم، نقلم میکنه اینا، اما میگه من بر اساس اینا فتوا نمیدم. لذا خب این همه مسائله، وقتی حدیث کمه این همه مسائل چیکار باید کرد؟ طبیعتا میره به سمت رأی و قیاس. وقتی اختلاف بین خود بزرگان اهل سنت پیش اومد، همین که تو شیعه هم به شکل دیگه‌اش هست، و اون وقت نوشتن کتابای حدیث دیگه از نیمه اول قرن 2 هجری شروع شده بین اهل سنت به شکلای مختلف، که حالا من راجع به اون نمیخوام زیاد توضیح بدم. نکته دیگه که من می‌خواستم بهش توجه بدم اینه که هم در فهم دین هم در بیان دین، این که عرض کردیم اصل و فرع داریم، متن و حاشیه داریم، اهم و مهم داریم، برای درک درست اینا ما بایستی در کنار و قبل از احکام دین به اهداف دین توجه داشته باشیم. ببینید ما تو فقه راجع به تک تک حکم ها تحقیق و بحث میکنیم، درسته؟ دین یه هدفی و بلکه اهدافی داره و او اهداف بعثت انبیا است. اگر کسی ای ادعا حرف خیلی حرف مهمیه و مؤثره، اگر کسی به لحاظ رسمی و ظاهری افقه فقها باشه، یعنی قدرت استنباط، ملکه استنباط رو داشته باشه از تک تک روایات جزئی جزئی، رجال و اینا رو هم بدونه دقیقا، اما به هدف و اهداف دین توجه نداشته باشه، این فقه میدونه، ملا هست اما یک مجتهد مکتب اهل بیت نیست، خودشون فکر میکنن مجتهده. بحث اینه که قرآن کریم راجع به هدف دین چی میگه؟ قرآن میفرماد انبیا رو برای چی فرستادیم؟ یکیش میفرماد برای تزکیه، یزکیه، یکیش میفرماد برای تعلیم کتاب و حکمت، یکی هم میفرماد لیقوم الناس بالقسط، انا ارسلنا رسولنا، ما پیامبران رو فرستادیم به جا میفهمد با کتاب و میزان و حدید. کتاب یعنی معرفت، معرفت الهی، میزان ترازو یعنی عدالت، حدید آهن یعنی قدرت، یعنی فقط موعظه نه، باید تلاش کرد. خب دین آمده برای آقا تزکیه نفس، تعلیم کتاب و حکمت و قسط، عدالت اقتصادی اجتماعی. یک فقیه، یک منبری، یک نویسنده یا گوینده مذهبی، یک استاد درس معارف، یک معلم دینی، هر کسی در سطح خودش، تا یک مرجع تقلید، تا یک طلبه مثل بنده و بعضی از آقایون، اگر توجه نداشته باشه که همه بحث های اخلاقی دینی، همه منبرا و کتاب ها و بحث ها، همه درس های فقه و حدیث و تفسیر و اینا هدفش باید همینا باشه، خود اونا هدف نیست، همه وسیله است برای تامین این هدف، و لذا تو نمیتونی یک آیه ای رو یا یک روایتی رو یه جوری معنا کنی که بر خلاف این هدف باشه. یعنی مثلا بیای با یه بحث ظاهرا دقیق اصطلاحی بیا یک جا فقدان قسط رو توجیه مذهبی کنی، درسته؟ یک ظلم رو توجیه مذهبی کن، یعنی به کار گرفتن فقه یا بخشی از دین علیه اصل دین، به کار گرفتن وسیله علیه هدف. اگر بیایم یه جوری با احکام بازی کنیم یا با ارزش‌های اخلاقی بازی کنیم که به مخاطب بیاموزیم آقا این ارزش‌های اخلاقی که میگن نه، همه اینا رو میشه دور زد، همه رو میشه توجیه کرد، همه رو میشه توجیه، هر جور دلت بخواد من برات میتونم درست کنم، شرعیش میکنم. این دیگه خیانت به قرآن. ممکنه شما خیلی آدم، تو خیلی آدم تردستی ماهر، واقعا میگردی پیدا میکنی یه حدیثی، یه بخشی از آیه تقطیعی فلان اینا، هر چی بخوای باش میشه ثابت کرد. دیگه از اون بالاتر است که طرف حرمت نماز رو از قرآن در آورد، لا تقربوا الصلاة، حرمت قرآن هم میشه، حرمت نماز هم میشه از قرآن در آورد. میشه دیگه قبل و بعد چی دیگه نباید بخونی. گفت آقا پیغمبر چی، پیغمبر چرا باید ازش اطاعت کنی؟ خودش میگه انا بشر مثلکم. میشه دیگه بعدش نخونی که یوها الیه، از خود قرآن میشه در آورد تکذیب کرد، هم معاد رو، هم توحید رو، هم نبوت رو، هم عدالت رو، هم امام، از خود روایات اهل بیت میشه حجیت اهل بیت رو نقض کرد. اگر کسی به هدف دین توجه نداشته باشه، توی جزئیات ملا شده باشه، تو جزئیات ملا شدی، کل دین رو نمیشناسی، هدفش رو نمیشناسی. وقتی هدف رو نشناسی آقا، در اهم و مهم کردن، در مقام تزاحم، تو اجتهاد یا اجتهاد نمی کنی یا اجتهاد می کنی علیه اصل هدف دین. ای امام می گفت آخوندهای درباری، آخوند حکومتی، نمیدونم کسانی که فتوا در خدمت چی می دنی، همینه. هم تو شیعه داشتیم، هم تو اهل سنت. تو اهل سنت تو همی وهابیا یا آخوندی دارن، وهابیا خیلی کمدی هستن فتواهاش. این یک بار فتوا داد که زمانی که حزب الله با اسرائیل میجنگید، گفت این شهدای اینایی که کشته میشن تو لبنان، همین حزب الله و سید حسن نیروهای اینا شهید نیستن، برای که اینا رافضیان. بعد یه آنفلانزای خوکی اومده بود چند وقت پیش، یادتونه همینجوری هر چند وقت یک آنفلانزای چی میکنن، نا گفتش که هر کس با آنفلانزای خوکی بمیرد شهید است. واقعا اینو گفت. یعنی اصلا وقتی یک کسی حالا یا تقوا نداره یا دین رو نمیشناسه، اصلا خدا اینو عمدن خر میکنه. خداوند میدونین یک هنر خداوند میاد که یک کسی به دست خودش میزنه. ببین اصلا مگر نمیگیم یا هادی و یا مزل؟ خداوند مزل نبی معنا که خدا کسی رو ظالمانه گمراه بکنه، هدایت میکنه. وقتی میبینه اهلش نیستی، میخوای بری، تصمیم تو گرفتی، میگه بفرما، یک پس کلی میذارم زودتر بفرما، این میشه مزل. بلا کسی رو به زور گمراه نمیکنه خداوند، مزل نیست. اینا اینجوری. حالا اگر ما احکام دین رو در رابطه با اهداف و هدف دین بتونیم بفهمیم، اون وقت دیگه هر چیزی رو به اسم فقه، به اسم اخلاق، به اسم عقاید به مردم تحویل نمیدیم، خودمونم هر چیزی رو اینجوری برداشت نمیکنیم. اهداف و ملاکایی که مورد نظر شارعه، احکام تابع این اهداف و این ملاکات هستند. بخش، البته من نمیخوام بگم همه ملاکات همه احکام رو ما میتونیم بدونیم، یعنی ما علت احکام رو، همه احکام رو ممکن نتونیم بدونیم، اما بسیاری از اینا یا به نص یا به عقل، بسیاری از اینا به خصوص در مسائل غیر عبادی، در مسائل اجتماعی، مدیریتی، تربیتی، اقتصادی قابل فهمه. نمیخوام بگم انحصار ایجاد بکنیم. مثلا ملاک این که چرا زنا حرامه، خب ملاکات متعددی داره، ولی قطعا یکیش اینه که کیان خانواده باید حفظ بشه، انصاب و اصل و نسب باید معلوم باشه، مسئولیت‌های حقوقی و اخلاقی در این باب باید رعایت بشه. مثلا اینکه آقا خرید و فروش خون جزء مکاسب محرمه بوده یا فضولات، خب الانم بگی هست یا نیست، خب میتونی بگی آقا ملاک داشته، ملاکش اینه که اون موقع اینا فایده و منفعت عقلایی نداشتن، هر شبت که خرید و فروش اینا مثل اکل مال به باطل بوده، امروز یه وجه و مصرف عقلایی پیدا کردن، چون ملاک نیست الان، ملاک تغییر کرد، خب اینجا میشه گفت حکم تغییر کرد. عرض شود در باب ملاک حرمت شراب که حفظ عقل و سلامت روانی انسانه، و این که اگر با حفظ جان انسان و حیاتش تزاحم پیدا کرد، کدوم مقدم میشه کدوم مؤخر. در باب اینکه همیشه بین احکام دین و ملاکاتشون و غایات احکام دین باید بدونیم یه سنخیتی است بین هدف و وسیله. سنخیت است، درسته یا نه؟ بین هدف و وسیله باید یک سنخیتی باشد. وسیله اگر رو به یک هدفی نیست، وسیله یا آن هدف نیست، وسیله یا هدف دیگر است. اگر اینه، پس وقتی احکام و اخلاق همه وسیله اند، هدف چیه؟ همه که قرآن فرمود هدف توحید است، تهذیب است و عدالت است. اگه هدف اونه، هر وسیله‌ای که ما رو به او هدف نرسونه یا نزدیک نکنه، این نامشروع. شناخت ملاک‌ها و علل قایی احکام در کتب فقهی، به خصوص اونا که بحثای عبادی نیست، نمیخواد بگیم 100% ممکنه، اما در بسیاری از اینا کاملا ممکنه، به خصوص که در بسیاری از اینا اصلا خود پیامبر و اهل بیت یا خود قرآن فرموده علت و حکم رو. اگر ملاکات شارع رو در ابواب فقه بهش هیچ توجه نکنیم، فقط دنبال استنباط لفظی باشیم، یعنی بگیم این کلمه معنیش اینه، اون کلمه معنیش اینه، به هدف کار نداشته باشیم، فقط به لفظ بچسبیم، هر شبت که اون وقت بگیم همه چیز رو بخوایم فقط با اطلاقات و عمومات و اینا اثبات بکنیم، یا در واقع مهمل بگذاریم، عملا رابطه شریعت رو با واقعیت‌های زندگی قطع کردیم و باب اجتهاد رو بستیم. هر کلم در این باب که من میگم تنبیه منات، حتما با توجه بشید یک طرف افراطی هم داره که همون قیاس‌های، یعنی هر چی از نظرت خوشامد همینطوری پسندیدیم با ظن و شک و وهم و گمان و اینا هم تو نسبت بدیم به خدا و پیغمبر، نه اینم نمیدونم، یه حد وسط بسیار دقیقی داره. ایشون میگه که به اعتبار، به دلیل عقل، با استناد به حسن عدل و قبح ظلم، چون هدف شریعت عدالت است، و ما اینجا ملاک اذن پدر رو میدونیم که رعایت مصالح دختره، اگر در جایی روشن شد که این رعایت این مصالح رو نمیکنه یا نمیتونه بکنه، یا او خودش رعایت این مصالح رو میتونه بکنه، مثلا فرض کن یک خانمیه، یک دختریه، مثلا در حد اجتهاد درس خونه، فقیه مفصل صاحب نظر در حد خودش، و یه پدر محترمی داره که اصلا سوادی نداره و مسائل اجتماعی را اصلا نمیدونه، و اون پدر اصلا در همه این مسائل باید از دخترش بپرسه چیزی. ایشون میگه چرا ما در اینجا باید بگیم که اجازه ازدواج این دختر باید از پدر پرسیده بشه؟ اینجا که اون ملاک نیست. ایشون میگه که اینجا ما معتقد میشه فتوا داد به سقوط ولایت و اذن، چون اجبار کردن دختر عاقل کامل از سوی این پدر موجب ستم بر اوست. خب من اصلا نمیخوام بگم این فتوا درست یا غلطه، این فتوا اکثر فقها هم قبول ندارن، اکثرا لازم میدونن، چون بحث رعایت مصالح اجتماعی میگن هست، غیر از حالا بحث میخوای شما فیلسوف دهرم باشه، ممکنه تو جامعه پدر توی که پدر سوختگی مردای دیگر رو بشناسه از منافع تو باید حفاظت کنه، زمینه که اون پدر حق نداره مصالح تو رو زیر پا بگذاره، اگر برخلاف مصالح تو عمل کرد اصلا قاضی خلع ولایت میکنه ازش، ولایتی نداره دیگه پدر. این همه فقها آورده، اون فقها هم که مخالف این نظرم میگن آقا اگر روشن شد که مصلحت دختر نیست در اون چی که پدر میگه، اصلا لازم نیست دختر عالم دهر باشه، یه دختر عادی هم که باشه اون پدر دیگه ولایت نداره. حالا من نمیخوام وارد بحث بشم، دو تا نظر دیگه، البته این نظر من مثلا جایی که نقد میکنه ایشون نظر اقلیتی، حالا میخوام ببینم بگم که ببین وقتی یک کسی مجتهد یک فقیه به اهداف دین توجه داره، چجوری در مقام فتوا دخالت بده رو که آقا شریعت دنبال چیه. مثلا ما میبینیم که انبیا آمدن برای حفظ و تقویت اخلاق، اگر آمد یه جوری فتوا دادیم که کم کم مثلا توریه و تقیه که برای موارد اضطراره، اون در واقع از باب تزاحم دیگه، اون به خاطر تزاحم زمینه که دروغ نیست، از باب تزاحم چی میشه، چون یک نوع اقواه، یک نوعی بازی کردن با ذهن طرف و فریب دادن اوست، ولی فریب مشروع، ولی تو دروغ نگفتی، ولی یک جوری زمینه رو چیدی که اون فریب بخوره. خب این برای موارد اضطراری که یک مصلحت مهمتری در خطره، اما آمدیم و کم کم یک کسی فتوا داد که آقا شما هر جا دیدی یه مشکل مختصری پیش آمد، سریع 4-5 تا تقیه و توری و اینا دم دست آماده باشه. خب این فتوا معنی که شما اصلا هدف شریعت رو نمیدونی. هدف شریعت یکیش بود که اخلاق باید رعایت بشه، دروغ نگی، خیانت نکنین، فریب ندین. شما با این فتوا، با این نظری که داری میدی، داری چیکار میکنی؟ داری از ابزار شریعت علیه اهداف شریعت داری استفاده میکنی. مثل اخبار هیل ربا،
درسته؟ یه چند تا روایت داریم که آقا میشه ربا رو مشروع کرد، مثلا یک فاعل رو با این کبریت به شما میدن، مثلا 1000 تومن رو با یک کبریت به شما میدن به 10000 تومن. خیلی خوب، حالا اگر ایال ربا راجع به سند روایتش هم مطمئن باشیم که این سند اختلافیه، مثلا امام در یک بحثشون میگن که من این روایت رو قبول ندارم، بلکه اینا خلاف اصل تشریعه. وقتی حرمت ربا با اون قدرت در قرآن آمده که میگه رباخار محاربه با خدا و رسوله، شما به همونداری باید قطعی کبرید مثلا رو حدش میکنید، محاربه با خدا جایز میشه؟ ممکنه بگی آقا در موارد اضطرار اینجا که بخوای فعل حرام انجام بدی و مضطر به این چاره دیگه این نیست، خیلی خوب در مضطر حرام هم حلال میشه در مقام اضطرار. اما باب این رو اگه باز کنی که آقا چه کنی، وقتی کم 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 راهش میشه، کم کم میبینی رباخاره، حاجی رباخاره متشرعه داریم که تسبیح هم دستشه، اعضای سید شهدا رو میگیره، هر سال مشرف میشه مکه و کربلا، ربا هم میگیره، میگه آقامون که اینجا سر مریه آقامون فرمودن میشه با یک کبریتی با یک نباتی چیزی حلش کردیم ما. خب اگه با یک نبات میشد مسئله رو حل کرد، چرا این آیه قرآن نازل شد؟ یعنی خدای متعال در اون موقع توجه نداشت یک نباتی هم در این عالم هست که به دو جا به درد میخوره، یکی برای روده و یکی برای تهدید ربا. یه وقت بحث اضطراب، ببینید آقا دینی که میسازید فردا مثلا جوانان طلاب جوان به خصوص خطاب من به شما هاست که برادرای بنده این سالهای آینده شما میایید تو جامعه حرف میزنید، خیلی مراقب باشید اهداف دین رو بشناسید. هر جا میبینید به اسم احکام دین، ارزش دین، منبر دینی، کتاب دینی، روزه دینی، سفره ابوالفضل، نمیدونم چی، به اسم اینا داریم میریم به یک سمتی که اهداف اصلی شریعت که اخلاق، تقواس، برادری است، صداقت است، مواسات است، مساوات است، عدالت است، محبت است، اینا داره میره زیر سوال. هوش دار، مواظب باش، نگو به خودم دیدم دو تا روایت خودم دیدم. خودت دو تا روایت دیدی؟ 200 آیه قرآن رو ندیدی؟ و بعد کی به تو گفت که اون روایت سندش درست رتیه؟ و بعد کی به تو گفت معنی اون روایت اینه؟ اینا رو باید ملاحظه بکنیم. من کم کم سوالات رو جواب بدم. بین مصلحت ها تضاهم پیش میاد. یکی از پایه هایی که تشخیص بدیم مصلحت اصلی و مهمتر کدومه، چی مهمه، چی غیر مهم، چی مهمتره، چی مهم، اینه که بتونی سعی کنی به ملاکات و اهداف و مصالح احکام نزدیکتر بشی. مثلا یه بحثی از دهه اول انقلاب شد، جوان ها نبودین، یاد تو نیست، من فقط اشاره بکنم، بعد اگه خواستید برید تو آرشیو روزنامه ها بخونید. یه بحثی مطرح شد زمان امام به نام ولایت مطلقه فقیه. منظور از ولایت مطلقه فقیه این بود که فقیه صرفا احکام رو از یک کنار بر نداره بخونه و بگه اجرا بکن، بلکه مهندسی میکنه، یعنی اهم و مهم رو تشخیص میده. میتونه مجتهد ولی فقیه بگه همون چیزی که واجب است به خاطر یک واجب مهمتری فعلا عمل نشه، یک چیزی که به عنوان اولی حرام است به عنوان ثانوی به خاطر یک مصلحت مهمتر دیگری که اونم مد نظر شارعه، نه اینکه این مصلحت مادی و سکولار و مندرآوردیه، اونم مصلحت الهی است، این انجام بشه. برای که دنیا داره تضاهم، گاهی نمیشه در آن واحد به دوتا خیر رسید، باید ببینید کدوم بهتر است، گاهی حتی مجبوری بین دوتا بد انتخاب کنی. رو کاغذ اینا نیست، این تضاهم غیر از تعارضه، در مقام عمله، تو مقام مدیریت اجتماعی است، تو مقام مدیریت خانواده است، تو مقام زندگی واقعی خودت تو خیابون و کوچه و خیابونه. گاهی بین بد و بدتر مجبور انتخاب بکنی، نه بین بد و خوب. اینکه بفهمی در ملاک شریعت چی بده چی بدتر، کدوم چقدر هزینه داره برای اسلام برای مسلمین، اینا خیلی شعور میخواد، خیلی شعور میخواد، اطلاعات میخواد، شعور میخواد، اراده میخواد، قدرت تصمیم گیری میخواد. لزوم رو مسئله ولایت، مسئله حاکمیت و رهبری اینقدر حساس اسلام. اون موقع این بحث مطرح شد که آیا حکومت میتونه یک طرفه قراردادهایی که دولت با مردم داره به خاطر مصلحت مهمتری به هم بزنه یا نه. مثلا یا دولت میتونه به مال به ملک خصوصی مردم وارد بشه، بخواه به عنوان مسئله حکومتی اجتماعی بگه آقا مثلا خونه شما سر راه جاده است خراب کن، یا حتی این مسجد که تخریب مسجد که دیگه حرامه قطعاً به عنوان اولی، اما به عنوان ثانوی و به خاطر یک مصلحت مهمتر مسجد را خراب کنید، به جاش مثلا خیابون بسازید. خب این کار به عنوان اولی، وقتی شما به تک تک روایات آیه نگاه می‌کنی حتما حرامه، و ولی وقتی کسی بتونه به ملاکات و اهداف شریعت هم توجه داشته باشه که اونها هم مندل آورده نیست، اونها دارن همین قرآن و حدیثه در سنت، منتها اونها کمتر درس و بحث میشه تو حوزه و تو درس و بحث های رسمی، با اونها هم باید توجه کنیم. خود حضرت امیر زکات رو بر بعضی از مواردی که در زمان پیامبر زکات بسته شده بود، در بعضی موارد زکات رو برداشت و در مواردی که در زمان پیامبر زکات به اونها بسته نشده بود زکات بست. خب اگه کسی به نگاه میدونم آقا خلاف شرع کردی طبق حکم اولی و بسیاری از این مسائل، بعضی از آقایون حتی یکی از آقایون شورای نگهبان که الان از مراجع تشریف دارن با حسن نیت ایشون گفتن که من نمیتونم این رو قبول کنم که حکومت بیاد به عنوان مصلحت جامعه اسلامی مثلا بتونه مسجد تعطیل کنه یا حتی مزارعه و مساقات و مزارعه و اینا رو برای شرط و شروط اضافی بذاره و محدود کنه. خب امام فرمودن که شما آدم خوبی هستی ولی شما متوجه نیستی که فقه فردی برای اداره جامعه کافی نیست، فقه حکومتی باید مصالح فردی رو در نظر داشته باشد به علاوه مصالح اجتماعی. شما با بخشی از فقه آشنایی، نه با همه فقه، چون تو درس و بحث‌های رسمی همه فقه را آموزش نمیدن، بخشی از فقه آموزش داده میشه و تو حوزه شما با همه آیات و روایات سر و کار ندارید، با یه بخش محدودی از آیات و روایات سر و کار دارید. به قول آقایون گفتن که میشه کسی به نظرم مرمون آشراب کریم آقایی از ایشون کندم به جای فکر میکنم حالا. از اول طلبگی شروع کنید تا آخر کفایه و مکاسب و درس خارج و میتونی حتی یه دورم قرآن رو نخونی، حتی یک جزء کامل قرآن هم میتونی نخونی و مجتهد بشی. میشه بدون قرآن و نهج البلاغه و روایات اینا میشه اسلام شناس شد. این چه جور اسلام شناسی؟ توهم اسلام شناسی است. اگه ما فکر کنیم با ندیدن بخش اعظم قرآن و روایات میتونیم مجتهد اسلامی باشیم، این اشتباهه. حتی ممکنه کسی بگه آقا ما با همه اسلام که کار نداریم، با این چهار تا حکم خاص فقهی کار داریم، اینو که میفهمیم. بله اینو بخششو میفهمی، اما همینجوری هم در مقام تزاهم و که چی اهم و چی مهمه، کی کجا باید چیکار کنه، اینا همینا هم نمیفهمیم. برای که وقتی کسی با آیات و قرآن مشهور نیست، با کلام خدا مشهور نیست، همه روایات رو تو همه ابواب ندیده، همه حساسیت ها رو ندیده، فقط به یک حساسیت توجه داره، جزء رو میبینی، اجزای دیگه رو نمیبینی، نگاه جزئی داری، سرت پایینه، باید نگاه کل داشته باشی، متوجه نمیشی، باید به همه اینا توجه داشته باشی. قرآن همه قرآن است، سنت همه سنت است، نه یک پنجاهم سنت. و عقلی که با در چون بر اساس کتاب و سنت فکر میکنه و نظر میده و اجتهاد میکنه، عقل با جدی گرفت و ما میشم اخباری. امام اونجا گفتن احترام به مالکیت خصوصی حکم اولی شرعی است در حوزه فقه فردی، اموال مردم باید حفظ بشه و تخریب بشه حرامه. اما وقتی که مصالح عمومی اجتماعی حکومت اسلامی و مصالح ملی پیش میاد، امر دائر نیست بین اینکه خونه آقا رو خراب بکنی یا نکنی که بگی خب معلومه که او حرامه، اینه امر دائر به نیست، امر دائر از بین یک حرام با یک حرام بزرگتر و او اختلال در معیشت اجتماعی و عمومی است. او هم حرامه، یه من آقایی حرامتره، یه حرامتره، بعد ما هم شعور داریم که این کار حرامه، ولی او حرامتره، او یک حرامی است که صدمش به فرد میرسه، یک حرامی است که صدمش به کل جامعه میرسه، البته ضرر او باید جبران بشه. خب بعد اینا متوجه نبودن، متوجه نیستن. حکومت اسلامی باید روابط صحیح بین سازمان‌های دولتی و غیر دولتی رو با مردم، با خودشون، روابط افراد رو با هم دیگه تو همه عرصه‌ها، فرهنگی، آموزش، پرورش، مالیات، جنگ، صلح، بهداشت، آبادی، جاده سازی، نمیدونم پول، بانک، تجارت داخلی، خارجی، زیبایی و نظافت شهرها و همه اینا واسه کی برنامه‌ریزی بکنه؟ کی میتونه به همه اینا اشراف داشته باشه؟ از یک طرف باید به همه ملاکات شهر اشراف داشته باشه. مثلا روایات متعددی داریم در باب اینکه شهر باید زیبا باشه. خب اینو باید دخالت بدی در مدیریت جامعه. روایات زیادی داریم در اینکه آرامش اعصاب مردم یک هدف شهر است. خب اینو باید تو معماری، توی نظام بروکراسی اداری باید بهش توجه داشته باشه که این جزء اهداف شریعته. همه چیزو فقط اقتصادی نباید، به اعصاب آدم‌ها باید کار داشت، به حقوقشون کار داشت. تو روایت می‌فرماد ما ببینید این روایت رو می‌بینید تو حوزه اخلاق، میگیم بله اینا مسائل اخلاقیه، اینا به فقه و مدیریت حکومت کار نداره. خب شروع سکولاریسم همین است، همین که میگی اینا اخلاقیه، اینا روایات اخلاقیه، برای منبره اینا واجبات برای زندگیه. همین تفکیکت غلطه. شما میتونه بگی واجب و مستحب و مکروه، نمیتونه بگی اینا اخلاقی هست اینا مگه ما همچی تقسیمی داریم تو اسلام هست؟ آقا مگر ما تقسیم همچی تقسیمی داریم که آیات و روایات را تقسیم کنید به اخلاقی و فقهی، همچی تقسیم ما داریم تو اسلام؟ ولی تو ذهن همه ما هست. من خودم اینو دیدم گاهی یک حدیث یک آیه میخونیم مثلا به یکی از رفقا فاضل، نه آیه چیه؟ بله اینا درسته اما این آیه معنی اخلاقیه. یعنی چی اخلاقیه؟ اگه بخوای بگی یعنی مستحب به واجب نیست، خب چرا میگه اخلاقیه؟ تو از احکام فقهی هم بعضیش مستحب بعضی واجبه. اگه میخوای بگی که اینو میخوای بگی که آقا حالا اینا عملا نشد نشد، خب این غلطه. این یعنی همون تجزیه دین، یعنی همون ایمان به بعض و کفر به بعض، یعنی تفکیک کردن دین از اجزاش، یعنی مسله کردن دین. همینه که باعث میشه شکست بخوری. همه اون چی که دین گفته، دین همه دینه. چرا تبعیض، چرا تجزیه، چه تأثیری میذاره این تشخیصای ما در مقام فهم دین و تفسیر دین و تبلیغ دین؟ شناخت ملاکات احکام و اهداف شریعت، توجه داشته باشی یا نداشته باشی به اهداف شریعت و دین، هم در قلمرو اجتهاد، هم در احکام حکومتی، هم احکام فردی، هم در حکم، هم در شناخت موضوع تأثیر میذاره. صلوات بر رسول الله.